آذرنیا.
آروم پسرم، آروم. فقط یه قدم دیگه مونده به کاناپه برسی. خسته شدی شما؟
خیلی پام سنگین شده پدر. دکتر گفت تا چند وقت باید توی گچ باشه؟
حداقل دو ماه.
وای، دو روزم سخته نتونی درست راه بری. من دو ماه چطوری باید تحمل کنم؟
احتیاطی کردی پسر.
آخه بردن این بازی برامون خیلی مهم بود پدر. ما باید توی این مسابقات اول بشیم. میدونی اون وقت دبیرستان اسپرینگدال نه تنها توی ایالت خودمون آرکانزاس، بلکه توی تمام ایالت آمریکا مشهور میشه.
یعنی واقعا هدف شما از بازی بسکتبال شهرت؟
این اشکالی داره پدر.
ببین شما، برات یه مثال میزنم، بعد میفهمی هدفتو درست انتخاب کردی یا نه. شما چند روز واسه نوشتن یه نامه وقت گذاشتین، با هزار وسواس هدیه تهیه کردین تا با نامتون به ایران بفرستید. خب برای چی؟
خب این پیشنهاد شما بود پدر.
بله، اما وقتی شروع اشتیاق شما رو برای شناختن شخصیت آیت الله خمینی دیدم و اینکه چقدر به عنوان یه رهبر مذهبی با خوندن خبرهای در مورد ایشون کنجکاو و علاقه‌مندین، این پیشنهاد رو دادم.
بله، و منم با دوستام در مورد پیشنهاد شما صحبت کردم.
اونا نظرشون چی بود؟
پدر، بعضیا موافق بودن و بعضی هاشون هم مخالف. البته مخالف یه نمیشه گفت، اما یقین نداشتن. یعنی بازم خواستم بیشتر فکر کنیم و من بازم با شما مشورت کنم. بالاخره شما معلم هممون هستیم، بهتر از ما میتونین در این مورد کمکمون کنین.
اول بگو اونایی که شک داشتن دلیل مخالفت یا تردیدشون چی بود؟ اینجوری راحت‌تر میشه تصمیم گرفت.
اونا خیلی واقعی فکر میکردن، یعنی خودشون اینجوری میگن و فکر میکنن بقیه داریم رویا پردازی میکنیم.
رویا پردازی؟
بله پدر، ما خیلی در مورد آیت الله خمینی تحقیق کردیم. اینکه ایشون تونستن اون همه سال توی تبعید و از راه دور مردم کشورشون رو همراهی کنن و به اونا دلگرمی بدن خیلی مهمه.
پس تردیدشون برای چیه؟
اینکه یه نفر رهبر مردم کشور خودش باشه درسته، اما اینکه ماها که نه هم دین اونا هستیم و نه از اونا، یعنی
بذار من بگم. شما فکر میکنین ما که توی کشور خودمون، سرزمین مادری خودمون، هنوز به عنوان سرخپوست با کسانی که در حقیقت مهاجر حساب میشن اما قوانین این کشور و اداره اونو به عهده گرفتن مشکل داریم، چطور از یه غریبه، یه نفر که مال کشور ما نیست، هم زبون و هم دین و هم درد ما نیست توقع داشته باشی؟
دقیقا پدر، فکر بچه هم همینه.
ببین پسر، منو خیلی از ماها که امروز تونستیم به خودمون جرأت بدیم و برای استقلال خودمون تلاش کنیم، به خاطر الگوهایی مثل آیت الله خمینی توی ایرانه. میدونیم که با ایستادگی میشه به خواسته هامون برسیم. حالا فکر میکنم این الگو برای شما و توی سن و سال شما هم میتونه باشه. یعنی از همون بزرگان شما هم باید درس بگیرید.
حتی در مورد ورزش؟
ما در مورد هدف حرف میزنیم پسر.
درسته درسته.
ببین شما، آیت الله خمینی به خاطر شهرت برای خواستهاش مبارزه نکرده. او به خاطر اعتقاد و باوراش و البته مردمش مقابل یه حکومت سلطنتی ایستاده و البته پیروز هم شده، شهرت جهانی هم پیدا کرده. اما من یقین دارم وقتی شما نامتون رو بفرستین، متوجه میشید که ایشون حتی از همون شهرت هم برای اعتقادش استفاده میکنه.
باور کنین هدف من و دوستام از بردن اثبات خودمون بود. ما دوست داریم همه ی آمریکا قابلیت و توانایی های ما رو بدونن. حالا توی این راه حتی اگه منم مصدوم بشم مهم نیست.
پس به خوب بازی کردن فکر کن و به هدفت. مطمئن باش اونطوری بیشتر به خواستهاتون میرسی. حالا بگو پسرم.
بله.
درد نداری؟
درد؟ حرف نامه و هدیه رو که زدین شکستن پامو فراموش کردم پدر. پس شما میگی ما نامه و هدیه‌مون رو بفرستیم و خواستمون رو مطرح کنیم؟
حتما، من یقین دارم پشیمون نمیشه.
خب باید دوستامو دعوت کنم خونه. دوست ندارم چه هفته بعد که دکتر اجازه داده برم مدرسه این کار عقب بیفته.
باشه، من به همه شون خبر
بدم. ممنونم پدر.
اومدم.
منم. باز کن هنگامه.
سلام، خوش اومدی.
سلام، ببخشید صبح کی بیدم و جا گذاشتم.
خبری شده؟ زود اومدی؟
یه مأموریت دارم، خیلی فوریه، باید زودتر می اومدم تا یه تماس بگیرم.
یعنی باید جایی بری برای مأموریت؟
نه هنگامه، یه اتفاق جالب افتاده، باید بشنوی.
خب بذار یه چایی بیارم تو برام تعریف کنی.
نه نه نه، بیا کمکم کن، باید اول کارم انجام بدم.
خیلی خب، بگو چیکار کنم.
ببین، باید با ایتالیا تماس بگیریم، با آقای امامی.
کدوم آقای امامی؟
آقای غلامرضا امامی، نویسنده است.
میشناسم. مگه ایتالیان؟
آره، نمیدونم چه مدته، اما فعلا اونجا.
خب چی کارشون داری؟
باید ازشون برای ترجمه یکی از کتاباشون اجازه بگیریم.
حالا چقدر عجله داری که این وقتی روز اومدی خونه؟
مربوط به تلفن دیروز و قرار امروزمه.
از دفتر امام؟
آره.
وای، انقدر آدمو هول میکنی فراموش کردم بپرسم چی کار داشتم باهاش.
چیزی که میخواستم برات تعریف کنم هم همین بود، ولی اول بذار تلفن بزنم.
بده شماره رو به من.
خیلی خب، بیا.
خیلی خب، صبر کن.
خیلی خب،
بس نشد، بعد دوباره بگیرم.
این تلفن خیلی ضروریه هنگام.
خیلی خب باشه، تا بس شه بگو ماجرا چیه.
بچه‌های یه دبیرستان تو امریکا برای امام یه نامه نوشتن و یه جفت جوراب براشون هدیه فرستادن. بعدم تقاضا کردن امام براشون یه هدیه بفرستن، یه یادگاری، مثلا یکی از لباساشونو.
چه جالب.
جالب‌تر اینه که سرخپوستن.
وای، مثل فیلمای وسترن.
نه هنگام، اینجوری نیست. گرچه هنوز خیلیاشون به صورت سنتی زندگی میکنن، اما برای خیلی هم همه چیز ظاهرا عوض شده. اونا مدرسه مستقل دارن، در مورد خیلی چیزا خودشون تصمیم میگیرن و حتی تو بخشای دولتی هم نماینده دارن.
چه میدونم، گفتی سرخپوست، یاد اسب و پر و اسمای عجیب غریب افتادن.
چی شد، واسه نشد؟
کدشو که میگیرم اشغال میزنه. خب تو بعدشو بگو.
آها، امام وقتی ترجمه نامه و تقاضای بچه‌ها رو میخونن، تصمیم میگیرن همراه هدیه‌ای که بچه‌ها تقاضا کردن، یه هدیه دیگه هم به اونا بدن.
بعد تو به عنوان مترجم وسط این ماجرا چه کاره ای؟
ایشون از تو کتابایی که برای سنی نوجوانان نوشته شده، کتاب عبادتی چون تفکر نیست نوشته آقای امامی رو انتخاب میکنن.
آره.
اما این کتاب فارسیه و باید ترجمه بشه.
چه جالب.
مسئول دفترشون میگفت امام نمونه ترجمه های چند تا مترجم مثل من رو با دقت خوندن، بعدم گفتن تا با من تماس بگیرن و انجام این کارو به من بسپرن. و چون میخواستن همه چی درست انجام بشه، خواستن خودم مستقیم با نویسنده کتاب صحبت کنم تا هم مجوز ترجمه و چاپشو بگیرم و هم در مورد ترجمه با نویسنده مشورت کنم.
یعنی واقعا امام برای یه نامه از طرف چند تا نوجوان سرخپوست این همه وقت گذاشتن و هزینه میکنن؟
آره.
وای، چقدر شناختن ایشون کار دشواره.
گفتن ایشون حتی تو انتخاب کتابم کلی وسواس به خرج دادن. این کتابو سال 52 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ کرده و بین کتابایی که ویژه نوجوانانه، امام این کتابو انتخاب کرده.
حمید، خودت متوجه میشی خیلی هیجان داری؟
آره، خب خیلی خوشحالم هنگامه. هم به خاطر آقای امامی که میخوام این خبر خوشو بهش بدم، همین که کارهای ترجمه خودم مورد پسند آدم بزرگی مثل امام قرار گرفته و میتونم تو این کار سهمی داشته باشم.
بس نمیشه حمید.
هنگام خیلی واجبه که همین امروز با آقای امامی صحبت کنم. ازم خواستن هیچ فرصتی از دست ندم.
خب پس میگم زنگ میزنم مخابراتو، از اونها میخوام برامون شماره رو بگیرن و بعد وصل کنم به خونه ما. ها، اینطوری راحت‌تره.
نمیدونم، هر تو صلاح میدونی، فقط بجو.
الو، سلام، وقت بخیر. یه شماره میخواستم توی ایتالیا برام بگیری. بله، خواهش میکنم. 22 34.
عشق گرفتین شما، چقدر سر صدا را انداختین.
پدر، باورتون نمیشه چقدر خوشحالم.
چرا باورم میشه، من یقین داشتم جواب میگیره.
باور کنین، حتی از وقتی گچه پامو باز کردن و بعد از دو ماه تونستم دوباره بازی کنم خوشحالترم.
دوستا چی؟
اونا هم مثل من، تمو که گریه کرد، میگه فکر میکنه اون ور دنیا یه پدر داره که مثل ایتشه. تو این همه سال که پدرشو از دست داده، کسی نتونسته اینطوری خوشحالش کنه.
خب نامه رو چیکار کردین؟
قرار شد نامه اصلی رو توی یه قاب بذاریم و تو مدرسه نصبش کنیم، اما برای هر کدوم از بچه‌ها یه نسخه کپی تهیه کردم. بدن همه دوست داشتن نامه رو داشته باشن. منظورم نامه اصلیه و همون که دست خط خود آیت الله خمینیه. البته توی تابلوی مدرسه ترجمه رو هم نصب می‌کنیم.
دوست دارم برام نامه رو بخونی.
انقدر خوندمش که از حفظ شدم.
بس بخون.
چشم. فرزندان عزیز خوب دبیرستان اسپرینگدال ایالت آرکانزاس آمریکا، نامه محبت آمیز و هدیه ارزشمند شما عزیزان را دریافت نمودم. من میدانم که سرخپوستان و سیاه‌پوستان آمریکا در فشار و زحمت هستند. در تعلیمات اسلام فرقی بین سفید و سرخ و سیاه نیست. آنچه انسانها را از یکدیگر امتیاز میدهد تقوا و اخلاق نیک و اعمال نیک است. از خداوند بزرگ میخواهم شما فرزندان عزیز را موفق کند و به راه راست هدایت فرماید. یک جزوه از کلمات نصیحت آموز پیامبر بزرگ اسلام را برای شما عزیزان میفرستم و به شما دعای خیر میکنم. امید است در ارزش‌های انسانی موفق باشید.
یه آدم بزرگ همیشه میتونه حتی برای مردمی غیر از مردم سرزمین خودش رهبر خودش.
بسش پدر، ما قرار گذاشتیم این کتابا رو هممون بخونیم به نوبت.
خب منم میخوام ازتون امانت بگیرم و بخونم.
چقدر خوب.
بعد که همه خوندنم باید در موردش با هم حرف بزنم.
اتفاقا بچه هم گفتن اگه جایی از کتابو نفهمیدیم باید از پدرت بخوایم برامون در موردش توضیح بدن.
با کمال می
ممنون پدر.
این چند روز هم فرودگاه خیلی شلوغ بوده، هم راهن و ترمینالای تهران. باورم نمیشه این همه جمعیت تو این چند روزه اومده باشن.
اخبار اعلام کرد نزدیک 10 میلیون نفر برای مراسم تشییع به تهران اومده.
این یعنی نزدیک به 1/6 جمعیت ایران و البته کلی هم مهمون خارجی.
بله، مثل مهمونای ما. برام خیلی جالبه که میزبان شومان و پدرش آتیسلا باشی.
منم فکر نمی‌کردم ترجمه اون کتاب منو بس کنه به اونا و هنوزم باشون در ارتباط باشم.
میدونی توی چنین مراسمی اومدن سیاستمدارا و دیپلماتای کشورهای مختلف یه چیز مرسومه، اما فکر نمی کردم امام بین بقیه مردم کشورام انقدر محبوب باشه که با شنیدن خبر درگذشت ایشون به ایران بیا.
وقتی تو دلها نفوذ کنی دیگه هیچ چیز عجیب نیست.
میگن پروازشون نیم ساعتی هست نشسته. فکر میکنم کارهای گمرکیشون رو دیگه تموم شده.
شومان حالا 20 سالشه. از 14 سالگی تا 20 سالگی، این یعنی 6 ساله که ما باهاش در ارتباطیم. چقدر زود گذشت.
یه قهرمان بسکتبال که واسه خیلی از نوجوانای همسن و سالش الگو شد. خیلی جالب.
آره اومدن هنگامه. نگاه من عکس جدیدشو توی مجلات ورزشی دیدم. خودشه، مطمئنه.
درسته، قدش از همه مسافرها بلندتره. اون پلاکارتو بگی بالا، بگی بالا.
خیلی خوب، وقتی گفتم تو مدت اقامتشون در ایران همراهیشون میکنم خیلی خوشحال شدم. مترجم بودن اینجور مواقعا به درد میخوره.
حتما.
سلام آقای حمید.
سلام.
سلام.
باورم نمیشه فرودگاه مهرآباد این همه شلوغ باشه.
خیلی خوش اومدی. اینجا چند روزه که اینجوری شلوغه. مسافرای زیادی برای مراسم تشییع امام خمینی اومدن.
ما به موقع رسیدیم.
بله، امروز قراره توی بهسرا مراسم تدفین انجام بشه.
همین، اینا مدت زیادی توی پرواز بودن، نمیخوای اول ببریمشون هتل؟
چرا، من فقط میخوام به مراسم برسم.
ما از جانب دوستان شما هم مسئولیت شرکت در این مراسم رو داریم.
خسته شما؟
خسته نیستم، ناراحتم.
برای ما غم بزرگیه، برای همه مردمه.
آیت الله خمینی پدر معنوی خیلی از ماها بوده.
شومان درست میگه که اونهایی که مثل شومان مسلمان شدن و که اونهایی که هنوز مسیحی هستن یا هر دینی دارن، ما خیلی مدیون آیت الله خمینی هستیم.
میفهمم.
کتاب عبادتی چون تفکر نیست که ایشون برای بچه ها فرستادن و البته بعدم شناختن خود ایشون زندگی خیلی از اون بچه ها رو عوض کرد.
و این سعادت بزرگی برای منه که ترجمه اون کتاب به من واگذار شد.
محمد که سلام و درود ما و خدا بر او باد، پیامبر روشنی و برابری و برادری بود. ایشون گفتند اندیشه کنید، زیرا ایمانی که در آن اندیشه نباشد پایدار نمی‌ماند. گفتار بی اندیشه یاوه است و عمل بی اندیشه زیان بود. اندیشیدن زیباست، والا و مایه کمال انسان.
پیامبر اسلامیش پرستشی را همتای تفکر نمی‌دونه، چون با تفکر میتوان به شناخت حقیقت نزدیک شد. من و شومان و دوستانش با تفکر در مورد آیت الله خمینی به خیلی حقایق رسیدیم.
من از مدت قبل خودم رو برای اومدن به ایران و ملاقات با ایشون آماده می کردم، اما برای خودم متاسفم که نتونستم زودتر از این به ایران بیام.
خبر در گذشت ایشون برای همه ما درد آور، برای شما خیلی بیشتر، چون دوست داشت آیت الله خمینی رو از نزدیک ملاقات کنه و بگه که هدیه و رفتار ایشون زندگیشو تغییر داد.
امام برای ما همیشه زنده است، چون زندگی ما رو هم تغییر داد. مطمئن باش با عمل به همون کتاب که برات فرستادن میتونی روح ایشون رو شاد کنی.
امیدوارم آقا حمید.
ما شریک این غم هستیم، غم مردم ایران، غم همه مردم مظلومیه که آیت الله خمینی براشون همیشه رهبر بوده و خواهد.
اندلس تا تهران. نام خداوند بخشنده مهربان. هر وقت هر کدوم از ما بیماری به سراغمون میاد که انشالله هیچ وقت نیاد، فوری به پزشک مراجعه میکنیم و یک سری دارو برامون تجویز میکنه و میریم داروخونه میگیریم. حالا بریم حدود 1000 سال قبل. اصولا باید بریم پیش یه حکیم که با داروهایی که به مصداق امروزی شیمیایی نیستن ما رو معالجه کنه. اما توی اون سالها از کجا میشد فهمید که چه دارویی برای چه بیماری خوبه؟ حتما از خواص گیاهان و ادویه‌های مختلف شنیدین و امروز هم اتفاقا بین پزشکان محل مناقشه است. اما چه کسی یا کسانی تونستن این خواص رو پیدا کنن و چه کسانی تونستن این اطلاعات رو گردآوری کنن که حکما و طبیب‌ها بتونن استفاده کنن ازشون؟ یکی از این افراد که پزشک و داروشناس هم بوده اسمش هست ابو منصور موفق هروی، کسی که خواص بیش از 500 نوع دارو رو تونسته پیدا کنه و اونها رو توی یک کتاب به دست ما برسونه. من فرهنگ یزدان پناه هستم و به اتفاق همکاران خوبم سرکار خانم آقایی صدا بردار، حمیده قادری هماهنگی و نازنین علیدادیانی تهیه کننده، این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم و البته در خدمت جناب آقای مصطفی یاوری پژوهشگر تاریخ علم هستیم تا به صورت مستدلتر و مستندتری زندگی نامه و آثار ابو منصور موفق هروی رو تقدیم حضورتون کنیم. خیلی اوقات وقتی که یک میوهی رو ما داریم میخوریم به این فکر میکنیم که در طول تاریخ چقدر میوه‌های مختلف یا محصولات مختلف تناول شده و چقدر تلفات داده شده تا بالاخره مثلا بعد از 1000 سال ما بفهمیم سیب هم خوردنیه. این موضوع راجب دارو هم همینطوره، یعنی 1000 سال پیش از کجا میدونستن که چه دارویی برای چه بیماری میتونه مناسب باشه؟ اما اینها از کجا نشأت میگیره؟ ما از کجا باید بدونیم که چه گیاهی چه دارویی برای چه بیماری خوب است و چه کسی این اطلاعات رو در اختیار ما قرار داره در طی این سالها؟ خب توی این فاصله جناب آقای یاوری هم تشریف آوردن داخل استودیو و ما از همین لحظه در خدمتشون هستیم. سلام میکنم به شما جناب آقای یاوری.
سلام عرض میکنم جناب آقای یزدان‌پناه، خدمت شنوندگان محترم برنامه هم سلام عرض میکنم.
زنده باد، حالتون خوبه الحمدلله.
ممنون، متشکرم، در خدمتتون هستم.
خدا رو هزار مرتبه شکر. من عنوان شما رو که عرض کردم پژوهشگر تاریخ علم، درسته؟
بله.
من خودم یک سوال شخصی دارم در قدم اول. این تاریخ علم رو یه خورده میشه باز کنید قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلیمون؟ این تاریخ علم دقیقاً چیه که در حقیقت توش پژوهش انجام میشه؟
حتماً. گاهی اوقات تصور میشه وقتی میگیم تاریخ علم منظورمون اینه که زندگی نامه یه دانشمند رو بررسی بکنیم و ببینیم که یه دانشمند کی به دنیا اومده، کجا زندگی کرده و چه زمانی فوت کرده. مسلماً این هم جز مبانی اولیه‌ای هستش که یک پژوهشگر تاریخ علم باید بدونه.
اینکه چه دانشمندی مثلا در چه دوره‌ای بوده، چطور زندگی کرده، آثارش چیه؟
بله. اما این خودش پژوهش در تاریخ علم نیست. پژوهش در تاریخ علم به این معناست که ما بیایم کارهای علمی یک دانشمند رو بررسی بکنیم، با علم زمان خودش بسنجیم و نکته مهم اینه نگاه منتقدانمون، اون تفکر انتقادی که داریم نسبت به پژوهش‌های علمی رو در اینجا هم داشته باشیم. معمولاً ما وقتی می‌خوایم راجع به مفاخر خودمون صحبت بکنیم، دیگه حالا چون مفاخرمون هستن اون نگاه انتقادی رو می‌ذاریم کنار.
این خوب نیست.
توی پژوهش‌های تاریخ علم حتی میشه گفت یه سمه. خیلی اوقات ما مواردی رو نسبت میدیم به یه دانشمند که واقعاً جزء کارهای اون نیستش.
و شاید حتی آثاری اون دانشمند داشته باشه که به علم امروزی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم خیلی معتبر نباشه و اون رو باید بالاخره مورد نقد قرار
بده. اما به این دلیل که اون دانشمند رو از روش شناسی علمی استفاده میکنه و نسبت به اون روش شناسی خودش کاملا پایبند بوده، کارهای بسیار با ارزشی داشته. حتی ما میایم تطور یک نظریه رو در طول تاریخ بررسی میکنیم. اون دانشمندی که اشتباه میکنه هم داره یک قدمی در تاریخ علم برمی‌داره.
به هر حال یک نظریه رو که حتی غلط هم باشه تکلیف ما روشنه که اون غلط دیگه نمی‌ریم سن.
و حتی بعد از اون دیگه اون غلط تکرار نمیشه. اینکه ما امروز علم رو به اینجا رسوندیم نتیجه بسیاری از اشتباهاتی که دانشمندای قبل از ما انجام دادن. به طور معمول یک پژوهشگر تاریخ علم توی یک حوزه تخصصی از علم کار میکنه و میاد و حتی گاهی اوقات در یک حوزه تخصصی از زمان کار میکنه و میاد اون علم رو در اون زمان میسنجه و میبینه که دانشمندهای اون زمان راجع به این علم چه نظراتی داشتن.
اون چیزی است که حالا پژوهشگر تاریخ علم در حقیقت انجام میده. ما اومدیم راجع به ابو منصور موفق هروی صحبت کنیم، رفتیم توی در حقیقت داستان تاریخ علم و اینا. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم تا ادامه صحبتمون رو درباره ابو منصور موفق هروی ادامه بدیم. سلام میکنم به شما دوستانی که از همین لحظه با ما همراه هستین. از اندلس تا تهران رو میشنوید و قراره که با شما از ابو منصور موفق هروی بگیم، داروشناس و پزشک قرن چهارم، و در خدمت جناب آقای یاوری پژوهشگر تاریخ علم هستیم. جناب آقای یاوری، خیلی شفاف و مختصر و مفید از اینجا شروع کنیم که این ابو منصور موفق هروی اصلا چرا معروفه؟ ما اسمش رو چرا به عنوان یک دانشمند بزرگ میشناسیم؟
بسیار عالی. اگه موافق باشید با مهمترین علت معروفیتش شروع کنم.
من با همه چیز موافقم.
ابو منصور موفق هروی پزشک و داروسازی هستش که قدیمی ترین نسخه خطی تاریخداری که ما به زبان فارسی در دست داریم رو نوشت.
عجب، یعنی ما نسخه فارسی از یک کتاب رو به جز این دیگه یعنی قدیمی‌ترینش
از این نداریم.
چه جالب، چون عربی بودن.
بله.
بیشتر رساله ها. من یک نکته ببخشید وسط کلام شما من این رو عرض کنم، خیلی اوقات سوال پیش میاد که چرا اسامی همه کتبی که این دانشمند ما داشتن همش عربیه، چرا کتاب ها عربیه؟ خب این برمیگرده به اون دوره‌ای که دارالحکمه یا بیت الحکمه رو ما داشتیم در بغداد، که از زبان‌های مختلف همه کتاب‌ها میومدن به زبان عربی ترجمه می‌شدن تا بتونه یک حالت حالا یک دستری رو در حقیقت توی پهنه اسلام داشته باشه که دانشمندای دیگه بتونن ازش استفاده بکنن. این سوالی بود که حالا توی یکی از پیامک‌ها برای ما فرستاده بودن، گفتم اینو عرض کنم وسط کلام شما. البته عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. کتابی که موفق هروی نوشته عنوانش هست الابنیه عن حقایق الادویه، دقیقا عنوان این هم عربیه اما متن کتاب فارسیه.
الابنیه
عن حقایق الادویه.
آها، یعنی درباره حقایق ادویه ها.
ادویه به معنی داروی گیاهی یا همچین چیزی.
گیاه، در حقیقت گیاهای دارویی.
گیاهای دارویی.
بله.
یه کتابیه در موضوع داروشناسی که به خط اسدی طوسی نوشته شده، همون اسدی طوسی معروفی که توی دوران دبیرستان خوندیم ازش یک کتاب لغت فورس رو داره، اولین لغتنامه فارسیه که به دست ما رسیده. خود اسدی طوسی هم به هر حال یک زبانشناس معروف هست.
چند سال بعد از ابو منصور هروی زندگی میکرده؟
نمیدونیم.
معلوم نیست، چون میخواستم بپرسیدم به این دلیل که بدونم آیا میزان اعتبارش رو، اول، دو اینکه من حالا در آثارش مثل این که یک آرزوی سلامتی هم کرده برای ابو منصور، چون این خودش یک محل مناقشه است که اصلا این ابو منصور هروی در چه تاریخ زندگی میکرده دقیق. خیلی ها استناد میکنن به نوشته های طوسی و میگن که حالا مثلا در این قرن بوده، پس مشخص نیست که حدودا.
البته این فاصله نهایتا میتونه 50 سال باشه ها. یعنی 50 سال اختلاف بین این هاست در بیشترین
به هر حال در قرن چهارمه.
بله.
بسیاره.
و حتی ممکنه که این دو نفر همدیگر رو دیده باشن، یعنی همون آرزوی موفقیت که گفتید ممکنه که اسدی طوسی موفق هروی رو دیده باشه.
بله.
احتمالاً اسدی طوسی توی دوره جوونیش به کار کتابت مشغول بوده، یعنی قبل از اینکه خودش نویسنده فرهنگ لغت بشه. تاریخ کتابت این کتاب به دست اسدی طوسی سال 447 قمریه.